ساعت 17. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. حملات نیروهای عراقی در غرب موصل از سر گرفته شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد پرونده حمید بقایی همچنان مفتوح است. و کمک‌های آمریکا به کشورها و سازمان‌های خارجی به شدت کاهش می‌یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. ارتش عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی غرب موصل روز یکشنبه با حمله به 4 محله در این شهر از سر گرفته شده است. به گفته فرماندهی مشترک عملیات، درگیری‌های نیروهای عراقی با شبه نظامیان داعش از صبح یکشنبه در 2 محله سمود و دندان که در ساحل دجله قرار دارند و همچنین 2 محله دواسه و تل رمان آغاز شده است. یک فرمانده ارتش عراق به اسوسییتد پرس گفت جستجوهای خانه به خانه در برخی محلات ادامه دارد و از صبح یکشنبه دست کم 6 خودرو که قصد حملات انتحاری داشتند هدف قرار گرفته و ناکام ماندند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد، اما نیروهای عراقی حدود 1 ماه پیش مناطق شرقی این شهر را بازپس گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری نامزد میشود همچنان باز است و رسیدگی به اتهامهای او ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه در پاسخ به سوالی در مورد دستور آیت الله خامنه‌ای برای آزادی حمید بقایی گفت در این باره اطلاعی ندارد و خود او باید برای حرفش دلیل بیاورد. حمید بقایی که عضو ارشد 2 کابینه محمود احمدی نژاد بود، حدود 2 سال پیش به اتهام تخلفات مالی زندانی و پس از حدود 7 ماه آزاد شد. او در سخنرانی 10 روزه پیش خود که در وبسایت موسوم به دولت بهار بازتاب یافت گفته بود از رهبر جمهوری اسلامی که دستور آزادی او را داد تشکر می‌کند. آقای بقایی روز 30 بهمن با انتشار متنی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ثبت نام خواهد کرد. به گفته یک مقام کاخ سفید در بودجه سال آینده کمک‌های آمریکا به کشورها و سازمان‌های خارجی به شدت کاهش یافته است. میک مولوینی سرپرست دفتر مدیریت و بودجه آمریکا روز شنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت در بودجه سال آینده که قرار است تا پایان ماه جاری میلادی ارائه شود، پیشنهاد کرده ایم از میزان کمک‌های خارجی کاملا کاسته شود و به مصارف نظامی در خاک آمریکا برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار افزایش 10% بودجه نظامی ایالات متحده شده است. اما احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفته کمیته محرمانه‌ای برای بررسی افرادی که به گفته وی صلاحیت لازم برای تعیین به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی داشته باشند تشکیل شده است. همکارم هومن عسکری ساعتی پیش در همین باره با مجتبی واحدی تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن گفتگو کرد و نخست از او پرسید چرا احمد خاتمی به عنوان یک عضو ارشد خبرگان و نزدیک به آیت الله خامنه ای این بحث را در این زمان مطرح کرده است. مجتبی واحدی:
اینکه چرا احمد خاتمی به عنوان یکی از نزدیکان آقای خامنه ای موضوع رو مطرح کرده یه بحثیه، که اینکه چرا در این زمان مطرح شده، اینکه چرا به عنوان یک نزدیک رهبر تعیین کرده از صحبت‌های خودش مشخصه. خیلی رسما دارن اعتراف میکنن، ایشون در این صحبتاش میگه 15 سال پیش آقا گفتن که شما باید 10 تا رهبر در آستینتون داشته باشید. بر اساس این جمله‌شونه که میگه بر اساس نظر آقا، بر اساس همین نظر آقا کمیته تشکیل شد. یعنی خود رهبر باید تعیین کنه که اصلا جانشین داشته باشه یا نداشته باشه. طبیعیه وقتی قراره که رهبر آینده رو هم رهبر فعلی در موردش نظر بده، یکی از نزدیکانش هم باید اظهار نظر بکنه و اعتراض رسانی بکنه. اما که چرا در این موقعیت، به نظر من بحث‌های مربوط به تعیین رهبر آینده به خصوص بعد از فوت آقای رفسنجانی و تردیدهایی که در مورد علت مرگ ایشون مطرح شد و یه سری افراد گفتن مرتبط هست با بیماری آقای خامنه‌ای و تعیین رهبر آینده، حرف و حدیث‌های مقدار نسبت به مثلا سال‌های گذشته بیشتر شده و بعضی از اخباری هم که در مورد وضعیت سلامتی آقای خامنه‌ای منتشر میشه طبیعتاً یک نوع آمادگی سازی ذهنی ایجاب میکنه. اما میخوان اینها بگن این کاملا تحت کنترل هم هست، یعنی که یک آدمی مثل آقای احمد خاتمی در واقع یک نوع ادعا برای اینکه همه چی تحت کنترل هست و از نظر حداقل طیف حاکم نگرانی وجود نداره.
و احمد خاتمی گفته که خبرگان در تعیین رهبر منتظر روز مبادا نمیمونند. به نظر شما منظور آقای خاتمی از این گفته چیه؟
ببینید همین مصاحبه سراسر تناقض، این که میگه خبرگان منتظر نمیمونن، از اون طرف میگه کمیته محرمانه تشکیل شده که من هم خبر ندارم. بعد جالبه، نکته جالبش اینجاست که میگه این کمیته 15 سال پیش تشکیل شده و فعالیتاش محرمانه است. دو بار ترکیب مجلس خبرگان توی 15 سال عوض شده. یعنی یک کمیته محرمانه وجود داره که از کارش هیچ کس خبر نداره، از اعضاش هم احتمالاً کسی خبر نداره و با تغییر ترکیب خبرگان هم تغییر درش ایجاد نمیشه. این در واقع تایید کننده ادعاهایی هست که میگن تعیین رهبر دیگه از حوزه خبرگان هم حتی خارجه، از بیرون تعیین میشه، احتمالاً خبرگان هم وظیفه امضاشو به عهده خواهد گرفت. من گمان میکنم که این مسئله که شون داره مطرح میکنه بیش از این که کمکی کنه بهشون برای شفاف سازی بیشتر ابهام رو زیاد میکنه. کما که عرض میکنم از 15 سال پیش تا حالا دو بار ترکیب مجلس خبرگان تغییر کرده. این چه جور کمیته محرمانه که سر جاشه کسی هم از کاراش خبر نداره؟ و بعد سوال مهمتر اینه که اگر قراره که منتظر روز مبادا نشن، آیا فقط باید این کمیته این رهبر آینده رو بشناسه یا کل اعضای خبرگان باید بشناسن، آمادگی ذهنی داشته باشن؟ اگر امشب آقای خامنه‌ای فوت کرد، فردا اعضای خبرگان موظفن بنشینن در مورد فقط افرادی که این کمیته تعیین کرده نظر بدن؟ آیا نباید قبلا مطالعه کنن؟ چون نمیتونن کشوری که معطل بذارن. در بعد از فوت آقای خامنه‌ای روز بعدش بلافاصله رهبر رو تعیین کردن و این بار هم حتما همین کارو خواهند کرد. این اصلا مفهوم نداره که ما بگیم اعضای خبرگان، حتی اعضای خبرگان، از این کاندیداهای رهبری خبر نداشته باشن. شبی که آقای خامنه‌ای فوت کرد، فردا بیان بشن ما بهشون بگیم 5 نفر آدم هستن که شما باید انتخاب بکنید. اینها که به نظر من بیش از این که کمک کنه ابهام زایی میکنه و نشون میده که به نظر میرسه کار از بیرون از مجلس خبرگان داره هدایت میشه. مجلس خبرگان هم یک ماشین امضا خواهد بود.
خب اصولا چه سناریوهایی برای تعیین رهبر جدید ممکنه و کدومش محتمل تره به نظر شما؟
من گمان میکنم بعضی از اسامی که مطرح میشه برای توجیه در واقع افراد دیگه است، یعنی یک نوع دیوسازی برای توجیه، برای اینکه بعضی افراد رو پری نشون بدن. مثلا وقتی آقای صادق لاریجانی یا آقای هاشمی شاهرودی مطرح میشن، اون ذهنیت عدم تابعیت ایرانش رو مطرح میشه، ممکنه خیلی بگن خیلی خب حالا مشتبه خامنه‌ای بهتره که حداقل ایرانیه. گمان میکنم بعضی از اسامی بیش از اینکه موضوعیت داشته باشه برای رهبری، برای اینکه اون افراد دیگه که بیشتر مورد پسند حکومت و باند حاکم هستن، اونها موجه‌تر جلوه بکنن. یا بعضی از اسامی که مثل آقای رئیسی هم مطرح میشه، من اصلا واقعا هنوز برای خودم حتی 1% جز احتمالات نیست، نمیدونم، هیچی در ایران بعید نیست، اما من گمان میکنم یه آدمی با اون چهره آقای رئیسی، به خصوص بعد از نوار آقای منتظری که چهره شما اون یک قاتل بسیار جنایتکار مطرح شده، وقتی اون مطرح میکنن طبیعتا بعضی افراد خواهند گفت فلان کس پس بهتره. من فکر میکنم، عرض میکنم، اصلا خیلی نقش عمده برای خبرگان در تعیین رهبر قائل نیستم. گمان میکنم همین حرفای آقای خاتمی همین نشون میده، کمیته از بیرون این کار رو انجام میده، تعیین میکنه و روز مبادا هم، روز مبادایی که ایشون گفته منتظرش نیستیم، اتفاقا روز مبادا رو منتظرش هستن. اون کسی که توسط تصمیم گیران بیرون خبرگان تعیین شده مطرح خواهد شد. به نظر من تا این لحظه مطرح ترین آدمی که ممکنه در این وضعیت بخوان روش اجماع بکنن مجتبی خامنه‌ای هست که هم سپاه برایش تسلط داره، هم ارتباطات خوبی هم خودش با سپاه داره.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید با مجتبی واحدی فعال سیاسی درباره مسئله جانشینی رهبری در ایران. اما بنابر گزارش‌ها از ایران، خلبان پروازی که دو هفته پیش در فرودگاه مشهد با تأخیر همراه شد و مسافرانش ساعت‌ها در هواپیما محبوس ماندند، بازداشت شده است. به گفته معاون دادستان مشهد، خلبان این هواپیما که برای ادای توضیحات احضار شده بود، به اتهام توقیف غیرقانونی 7 ساعته مسافران بازداشت شده است. این هواپیما حدود 2 هفته پیش قرار بود از مشهد عازم تهران شود، اما به نوشته روزنامه خراسان به دلیل وقوع برخی حوادث در پی بارندگی ها با تأخیر روبرو شد و مسافران حدود 7 ساعت در هواپیما محبوس ماندند. شرکت هواپیمایی ماهان هنوز واکنشی به بازداشت خلبانش ابراز نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سحرگاه روز شنبه در چند توییت پیاپی باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی را متهم کرد که در ماه اکتبر سال گذشته، یعنی در اواخر دوره کارزار انتخاباتی، سخنان وی را شنود می‌کرده است. ترامپ آقای اوباما را مردی بد یا مریض نامیده و برای ادعای خود شاهد و مدرکی ارائه نکرده است. در این رابطه سمیرا قرایی با آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل مقیم آمریکا، گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره صحت و سقم این ادعا پرسیده است.
معمولاً اگر مقامات اجرایی کشور موقعی که میان یک همچین تهمت بزرگی رو میزنن، معمولاً یه سری دلایل یا شواهدی هم براش ارائه میکنن. مثلا اتهاماتی که علیه معاون امنیت ملی سابق آقای ترامپ که استعفا هم کرد، آقای مایکل فلین، یا الان وزیر دادگستری ایشون آقای جف سشنز هست، این اتهامات با یک سری مدارک و شواهدی هم همراه شد. به خاطر همین یکیشون استعفا کرد، اون یکی هم خودش رو از تحقیقات موضوع کنار کشید. به خاطر همین اگر مقامات اجرایی کشور معمولا یک همچین تهمت‌هایی رو بزنند، یک همچین ادعایی رو بکنن، با شواهد و مدارک رو میارن و تا حالا آقای ترامپ این کار رو نکرده و بعید به نظر میرسه که ایشون مدارک و شواهدی رو بیاره نشون بده که رئیس جمهور سابق کشور موقعی که ایشون کاندید بوده داشته رویشون جاسوسی میکرده. یه مقداری هم با عقل و با به قول معروف عرف سیاسی آمریکا جور در نمیاد.
آقای آرامش، دونالد ترامپ این توییت ها رو صبح خیلی زود انجام داده و در چند توییت پشت سر هم از مکارتیسم صحبت کرده، از واترگیت صحبت کرده و اتهام های سنگینی رو متوجه آقای اوباما کرده. چرا دونالد ترامپ داره اذهان عمومی رو به این سمت میبره؟
سوال بسیار خوبی. البته آقای ترامپ عادت داره که صبح خیلی زود پاشه و معمولا توییت های تندی هم که ایشون میزنه ساعت های بسیار زود صبح، 4 صبح، 5 صبح، 5:30 صبح. امروز با ایشون توییت ها رو شروع کرد با حمله به آقای اوباما، که آقای اوباما در ماه اکتبر موقعی که ایشون کاندید بوده از ایشون استراق سم کرده و استراق سم غیرقانونی کرده و اونو تشبیه کرد به واترگیت. واترگیت همونطور که میدونید جریان کمپین انتخاباتی سال 1972 آمریکاست که آقای نیکسون و موقع رئیس جمهور نیکسون برای انتخاب دور دوم اینها با نصب وسایل استراق سم در اون مرکز انتخاباتی دموکرات ها در بیلدینگ واترگیت شهر واشنگتن شروع به استراق سم گردآوری یه سری اطلاعات کردن، هرچند که نیازی هم نداشتن، اونقدر جلو بودن از آقای مکگاورن که میتونستن انتخابات راحت ببرن، ولی یک حالت حرص و طمعی بود و بالاخره به گیر افتادن و اون رئیس جمهوری آقای نیکسون رو به پایان کشید و ایشون با به قول معروف آبروریزی فراوان آخر استعفا داد که از استیضاح در امان بمونه. آقای ترامپ به نظر میاد که دارد توپ رو میندازه تو زمین حریف به خاطر اتهاماتی که علیه آقای ترامپ و اعضای کمپین آقای ترامپ هست در مورد رابطه های خیلی نزدیک ممکنه با حکومت روسیه و به خصوص عناصر اطلاعاتی حکومت روسیه داشتن. شاید از لحاظ روانی ایشون داره کم کم خودش رو آماده میکنه که اگر احیانا اتفاقی برای ریاست جمهوری ایشون بیفته اون موقع بگوید که ببینید روز اول هم یک دولت دیگر مثل دولت آقای اوباما در من استراق سم میکرد و هیچ وقت من در یک جنگ عادلانه و در یک جنگ مساوی با رقیب نبودم و حتی قبل از انتخابات و بعد از انتخابات هم علیه من بودن.
در نهایت سالهای اخیر اخباری منتشر شده راجع به شنود تلفن رهبران مختلف جهان و گزارش هایی که راجع به شنود و استراق سمی که NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکا انجام میداده. آیا بعید هست که یک شخصی رو بخوان تحت نظر بگیرن با توجه به اون اخباری که پیشتر منتشر شده؟
ببینید برای استراق سمع صحبت‌های شهروند آمریکایی با شهروند آمریکایی شما حتما به حکم دادگاه نیاز دارین، در اون شکی نیست، چه NSA چه FBI یا قوای دیگه اجرای قانون و اطلاعات در داخل کشور نمیتونن بدون حکم دادگاه بیان صحبت‌های دو تا شهروند آمریکایی رو با هم دیگه گوش بدن. اما اگر یک شهروند آمریکایی با یک شهروند غیر آمریکایی، مثلا آقای ترامپ با کسی در روسیه داره صحبت می‌کنه یا یک کسی از یمن دارد صحبت میکند با کسی دیگری در مثلا عراق، اینها همه قابل استراق سم هست و قابل شنود هست. من بتونم در نظر داشته باشید و نمیخوام خیلی وارد جزئیات گرفتن اطلاعات و استراق سم بشم، ولی اینطور هم نیستش که بیان از اول مکالمه تا آخرش ضبط بکنن. اما اون صحبتی که الان هست، اگر آقای ترامپ مثلا با مقامات روس صحبت داشته، این کاملا قابل استراق هست و کاملا قابل استراق سم هست. اما صحبت های شخصی ایشون مثلا با افراد کمپین خودش در منزل خودش و غیر و ذالک بدون حکم صریح دادگاه قابل مشاهده نیست. در هر صورت هر کدوم از این گزینه‌ها باشه، الان آقای ترامپ رئیس جمهوره، دسترسی داره به تمام این شواهد الان و شواهد و احکام و دادگاه قبلی و تمام کارهایی که FBI و NSA و غیر و ذالک کردن.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید با آرش آرامش درباره ادعاهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ علیه باراک اوباما. اما شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در اینجا با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.